بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز رو به جای بحث تقوا که بنا بود ادامه داده بشود، جمله درباره مسئله روز که انتظار دارند بالاخره همه در آن فعال باشند می‌خوانند. در عهدنامه مالک اشتر امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید: ولیکن البیع بیعا سمحا، ولیکن البیع بیعا سمحا، به موازین عدل و اسعار لا تجهف و اسعار لا تجهف بالفریقین من البایع و المبتاع، فمن قارف حکرتن بعد نهی که یا فنکل به و عاقبه فی غیر اسراف. این مسئله تورم و گرانی که به صورت یه مسئله حاد اجتماعی در آمده، مسئله است که بالاخره همه باید به فکر حل آن باشن، زیرا حل نشود هم ضرر به اسلام میزند و هم به انقلاب. به عقیده من سه تا مشکل مهم در مقابل انقلاب اسلام الان قرار داره. یکی مشکل تهاجم فرهنگی، دوم هم مشکل ایجاد اختلاف میان صفوف مسلمین و جنگ مذهبی ایجاد کردن، و شبیه همون مسائلی که در کنار قبر امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه و نقاط دیگر واقع شد. سومیش هم این مسئله تورم و گرانی بی حساب. فعلا این سومی از هر سه حادتر شد و با توجه به اینکه هم رئیس دولت و از همه مهمتر رهبر بزرگوار انقلاب در این مسئله با قاطعیت بحث کردند، فعلا موقع اون رسیده که به طور جدی بحث دنبال بشه و روحانیت هم باید پشت سر این مسئله بیسته و اگر خدایی نکرده سستی بشه ضررهای بیشتری میاد. اولین نکته که در اینجا باید بهش توجه داشت این است که مسئله گرانی و تورم نیست، مسئله هرج و مرج و غارتگریه. گرانی و تورم این است که یه جمعیتی تدریجاً قیمتهاشون بالا برد و بالاخره تابع عوامل شناخته شده ای هم باش، اما وقتی ببینیم که صبح یه قیمت، عصر یه قیمت، فردا یه قیمت، واقعا بعضی از چیزها اینطور شده، صبح و عصر و امروز و فرداست و عواملش هم ناشناخته، اینو نمیشود بهش گفت تورم. این هرج و مرجه، این اختلال نظام اقتصادی یک جمعیت، این غارت و چپاول، این نباید اسم دیگه بذاریم تورم. و اینجاست که حکام شهر باید در مقابل این مسئله بیستن. چرا؟ برای اینکه قسمت مهمی از این مسئله، من نمیگم همش، اشتباه هست اگر کسی بگه تمام عاملش اینه، ولی قسمت مهمی سودجویی و بیرحمی عده‌ای از کسانی است که دست در کار بازار و مسائل اقتصادی هستند، خیلی بیرحمانه در این مسائل برخورد میکنند و هیچ حساب کتابی در کار نیست، هیچ عاملی هم از داخل و خارج برای اونا مطرح نیست. زمینه ها رو فراهم میکنن، احتکار میکنن، کمبود مصنوعی ایجاد میکنن، تولید خودشون انبار میکنن، در بازار قیمت کاذب ایجاد میکنن، قیمت سه برابر میکنن تا مردم به قیمت دو برابر راضی بشن، بعدم بگن خدا پدر اینها رو بیامرزه، باز سه برابر کردن دو برابر خوب شد. این یه مسئله است که لازمه همه بدونیم. و اما مسئله دوم و نکته دوم این است که اجازه بدید من حرفام بزنم، اجازه بدید. و اما نکته دوم این است، از نظر شرع دست ما اینجا بسته نیست. بعضی از مقدسین میگن آقا نمیشود قیمت روی اجناس گذاشت و نمیدونم پیغمبر فرمود ده الناس یرزق الله بعضهم به بعض، یا الاسحار من عند الله، قیمت ها از ناحیه خداست و دست به ترکیبش نزنید، مردم رو بذارید بعضی ها به وسیله بعضی روزی بخورن. در شرایط عادی این حرف ها همش درسته، ولی پیغمبر نگفت ده الناس یعکل و بعضهم بعضا، مردم رو بذاری همدیگر رو بخورن، گوشت و پوست همدیگر رو میل کنن، این بحنی نبوده. یرزق الله رزق، چیزی رو خریده از 10% 20% 30% کشیده روش، اما نه این است یه چیزی 10 برابر 5 برابر، اینا قارت عرض کردم هستن، اسم اینا رو نباید تورم گذاشت. در یه چنین شرایطی که نظام جامعه به خطر بیفته، مسئله عناوین ثانویه مطرح میشه، بلکه از این عبارت امیر مؤمنان علی علیه السلام استفاده میشه که نه، در عنوان اولی هم میشه نظارت حکومت اسلامی بر نرخا تثبیت بشه. در اینجا میفرماید ولیکن، امر میکنه، بی باید روی حساب کتاب باشه، موازین شاید به معنی میزان و ترازو هم نباشه، موازین یعنی معیارها، معیارهای عادلانه باید بر معاملات مردم حاکم باشه، و اسعار، قیمتهایی که نه ضرری به تولید کننده نه ضرری به مصرف کننده بزنه. ظاهر ولیکن امره، و ظاهر این عبارت این است که به حکومت اسلامی اجازه داده میشه بر این مسائل نظارت کنه، و اگر این مسئله سبب بشه عده‌ای احتکار کنن بعد از آنی که نهی کردی، در اونجا عقوبت و مجازات رو به میان بیار. چرا عقوبت و مجازات به میان نیاد؟ آد بیاد. ما میگیم از همه چیز مهمتر این است که نظم جامعه محفوظ باشه، اسلام و قرآن و نظام و حکومت محفوظ باشه. اگر نظم اختلال پیدا میکنه، برای حفظ نظم باید دست به کار شد، قیمت ها تعیین بشه، مجازات ها تعیین بشه، و در اینجا انواع تعذیرات هم جایزه، منتها رو حساب کتاب باشه. ما نمیگیم انتقام جویی، نه، تعذیر، منع، واقعا یه عده افراد سودجوی هرج و مرج طلب غارتگر رو توی بازار بخوابونن، دو تا سه تا چهار تا شلاق بزنن جلو چشم همه، مغازه‌ش موقتا تعطیل کنن، زندان بیاندازن، مجازات جریمه مالی کنن، این چهار تا همش میشه. یکی از این چهار تا یا همه این چهار تا رو انتخاب کنن و جلو این هرج و مرج گرفته بشه. این اصلا در خواب انسان نمیدید این تو ساعت به ساعت، امروز فردا، این ساعت اون ساعت، و یه منطقه های بسیار غلطی هم بعضی از اینا برای خودشون درست کردن. میگه این جنسی رو که من میفروشم درست ارزان خریدم، ولی الان اگر دو برابر نفروشم خب فردا میخوام بخرم بذارم جاش. یه کسی بهش بگه خب اونی که میذاری جاش، اونی که گران خریده گران بفروش، اینی که ارزان خریده چرا گران، جای این نمیذاری، اون جای خودش میاد و سود خودش داره. یه منطقه های زشت کثیفی به ما هم نمیدن، خب ندن، تو چقدر خریدی؟ بعد که ندادن گرانتر. به هر حال نکته مهم این است، یا این حرف نمیباید زده میشد، یا حالا که زده شده باید با قاطعیت همه پاش بیستن. اگر نایستن از اولی که بودیم بدتر میشه، دیگه همه میفهمن هیچ خبری نیست. اینجاست که باید واقعا همه احساس مسئولیت کنن. این مقدس بازی وضعی آدم باید گذاشت کنار، در این حال موازین شرعی رو باید رعایت کرد و در این حال باید ضوابطی بیاد در کار و این مسئله ادامه پیدا کنه. حالا به اونجا نمیرسه بدون این که به مجازات اعدام برسه، رقیده من مسائل حل میشه، چون اونقدر مجازات ها هست، این نقره داغ کردن از مجازات اعدام بدتره. جریمه مالی از بعضی ها گرفتن برایشون سختتر از اعدامه، مال جان نیست که بتونن آسان بدن. اجازه بدید من حرفان بزنم، نمیخوام از درسم بمونیم. مسئله سومی که در اینجا هست این است، مردم رو باید شما آقایون توجیه کنید یه دوران ریاضت رو تحمل کنن، گران نخرن، نخرن بسازن. فرض کنید حالا من مثال میزنم، پنیر گران شد، مردم دو ماه صبح نان و چای بخورن، نمیمیره آدم که؟ نخرن اونو. توجه دارید؟ اجازه بدید فلان، اجازه بدید فلان کس میگه آقا من رفتم دیدم گوجه رو گران کردن، گفتم گوجه چیز نیست که آدم نخوره بمیره، نمیخوره. مگر یه چیزای اولیاته، اونا رو من نمیگم، میدونم شما میخواد بگه همونش هم مشکل داره، من اولیات نمیگم، من میگم غیر اولیات رو میشود مردم برای یه دوران دو ماه سه ماه بگن چون گرانه نمیخری نمیخوری. اون حرف سعدی شیرازی رو زندش کنن، به حکیمی گفتن حریر گران است، گفت ما ارزان کنیم، گفتن چگونه؟ گفت نخریم و نپوشیم، ما ارزان میکنیم. یه چیزهایی میشه، نقض نکنید به من یه چیزهایی نمیشه، اوناش که نمیشه من بحث ندارم، من اوناش که میشه دارم عرض میکنم، اوناش که نخریم و نپوشیم درش صادقه میتونیم. بدانید اگر مردم بخواهند مرفه زندگی بکنند، همه چیز فت و فراوان و ارزون باشه، در این مبارزه شرکت کنند، محاله. مردم سهمی از این مبارزه رو باید بردوش بگیرن. یکی از کارهاشون این است وقتی چیزی گران بود، اونهایش که ضروری و واجب زندگی نیست اونو نخره. در میان این قلمهایی که گران میشه 100 تا اگر هست 10 تاش ضروریه، 90 تاشو موقتاً میشود چشم پوشی کرد، اگر مردم این کمک رو نکنن و اونا میرن مخفیانه به مردم میفروشند، همونو قائم میکنن، شبا میارن میفروشند به مردم، بین طلوع این ور میدارن میان، براخره یه کارایی میکنن. همکاری حکومت، مردم، دستگاه های قضایی، دستگاه های قانونگذاری، همه با هم به دست بدن. یعنی اگر بحث تنباکو بشه، وقتی تنباکو رو نخریدن در زمان مرحوم میرزای شیرازی شکست. حالا اونجا ضروریات نبود، خیلی خوب، خیلی چیز از ضروریات نیست، نخور انسان نمیره دو ماه سه ماه، اینا رو مخفی نمیتون انسان مخفی بکنه مکتوم بکنه، یه واقعیته. و اما مسئله چهارم این است که حکومت هم خودش در این مسئله باید سهمی داشته باشه، اونم لااقل در این مدتی که این مبارزه هست دست به ترکیب نرخای خودش نزنه. اگر او بخواهد نرخاشو جا به جا کنه، دیگه نمیتونه به مردم حرف بزنه، دیگه مردم گوش نمیدن. ببینید یه مبارزه ایست که هر کسی میخواد بنزه گردن دیگر، این نمیشه. مسئولین باید کارهای خودشون انجام بدن، مجلس باید قوانین به درد خود رو درست کنی، البته با موازین شهر، من نمیگم خارج از موازین شهر، شهر در اینجا موازین داره، قطعا دست ما رو نبسته، دست ما باز. دستگاه های اجرایی مجری باشن، مردم نظارت کنن، مردم آماده تحمل یه مقدار مشکلات بشن. هر مبارزه همین داره. و ضمناً خود دولت هم باید واقعاً برای اینکه صداقت کاملش در این مسائل برای همه روشن‌تر و آشکارتر بشود، خودش هم در اموال اجناس خودش باید توجه به این نکته داشته باشه که اگر این مسئله رعایت نشه محاله. عرض کردم حالا که مقام معظم رهبری با اون تأکید فرمودن، خب دولت همون چنان قاطع صحبت کرد که همون گونه که ما جنگ رو رئیس دولت گفت، همون طور که جنگ رو تعقیب کردیم تعقیب میکنیم. واقعا یه مسئله است که دیگه نمیشه ازش برگشت. بعضی ها میگن ای آقا ولش کن دیگه، اینم هم همونطوره، اینم فایده نداره. نه خیلی گرانتر هم میشه، گرانتر هم شد، یه تبلیغات مسمومی هم روی مسئله میکنن، این آبروی هممون در خطره. مقصر مردمن، بازار همه است. همچین این اجتماع اجازه نمیدم صحبت کنی، اجازه نمیدم. مگه مسئله که مثل آفتاب روشنه صبح هست دارن عوض میکنن اینا رو، افرادی هستن این مغازه با این مغازه بقیدش. اینا مردم رو تبرئه نکنید، بازار رو تبرئه نکنید، دزدان غارتگر رو تبرئه نکنید. من خودم در این ایام احتیاج داشته بودم بعض چیزها برای مدرسه غیر مدرسه‌ای میکردم، صبح میفرستم میگم بعد زود میگه آقا عوض شدی، گفتم به زود بگه، فردا دیدم دوباره عوض شدی. ای آقا این چطوری صبح است؟ یا از کجا مخابره میشه عوض بشه؟ هیچی نشده، توجه دارید؟ علا کل حال اینو نمیخوام. بحث اخلاقیه، بحث این قلت قلتی نیست. علا کل حال کلام مولا رو من بخونم و در نورانیت کلام مولا مسئله رو، من خواستم شما را متوجه مسئولیتتون کنم، شما هم جدی، نه عصبانی، جدی آگاهانه مسئولی شرعن عرفن عقلن دنبال این مسئله رو بگیرید. اگر نگیرید و فشلی پیدا بشه اندالله مسئولید، با حیثیت ما و ارتباط داره. دیروز خبرنگارای آمده بودن مصاحبه میکردن، همین مسئله رو پیش گرفته بودن، و خبرنگار خارجی اینا این مسئله چیه، عاملش کیه، سببش کیه، منظور چیه. من میدم خارجی ها حساسیت رو این دارن، چشم امید بستن، به این که این کارها به نابسامانی بکشه، هرج و مرج اقتصادی بشه، دلشون میخواد دامن میزنن، عواملشون دامن میزنن، بدون شک دامن میزنن، یه عده سودجو هم دامن میزنن. من اون قول عادلانه رو که همه مسئولن و همه باید رعایت کنن گفتم دیگه، حالا هر کسی گناه رو بگردن دیگری بیندازد، اینا دور از واقعیته و به جایی نمیرسه. من یکی از دعاهام، خدا میدونه اینه در جای حساس، خدا یا این مسئله اقتصادی مملکت رو حل کن. این ارتباط پیدا کرده با اسلام، با انقلاب، اینو یه حاجت قویتون بدونی، دعا هم بکنی، شوخی نیست، هم کار باید کرد هم دعا باید کرد. ما معتقدیم دعا هم کار میکنه و کارم باید کرد، دعا هم باید کرد. مسئله رو جدی بگیرید. علی علیه السلام مطابق این بیان فرمود ولیکن البیع بیعا سمحا به موازین عدل و اسعار لا تجهف بالفریقین من البایع والمبتاع فمن قارف حکرتا بعد نهیک ایاه فنکل به و عاقبه فی غیر اسراف. برنامه باید منظم باشه، هرج و مرج در مبارزه هم نباید پیدا بشه، یه خورده با حوصله با تدبیر باید این مسئله رو انشاءالله به جایی رسون. خیال نکنید درست روز هم مسئله تمام میشه، یه کار دامنه داریست که انشاءالله باید ادامه پیدا کنیم. برگردیم انشاءالله الرحمن به بحث فقهیمون. بحث در این بود که اگر پدر به پسر قذف کنه، پسر رو حد قذف نمیزنن. دلائل این مسئله رو هم سه دلیل سه روایت ذکر کردیم. عمدش روایت صحیحه بله محمد ابن مسلم بود، بعدم روایت جعفریات. خوندم روایت جعفریات و اما روایت جعفریات و روایت دعائم الاسلام که این ولو سند نداره اما دلالت خیلی روشن و آشکاره. جعفریات سند داره، منتها خود جعفریات محل بحثه. به سندی که داره عن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نقل میکنه، قال اذا قذف الوالد ابنه اذا قذف الوالد، رو کلمه والد تکیه شده، ابنه لم یجلد، حد قذف جاری نمیشه. و اذا قذف والده و اذا قذف والده، یعنی قذف الابن، والد رو، پدر رو، عکسش جلدن. پس اذا قذف الوالد ابنه لم یجلد و اذا قذف، یعنی قذف الولد، والده جلد. این حدیث یک باب 13 از ابواب حد قذف در مستدرک الوسائل. تکرار میکنم، یک باب 13 ابواب قذف مستدرک الوسائل جلد 18. و اما حدیث دعائم الاسلام عن امیر المومنین، این دیگه اصلا سند نداره. اون یه سندی داره محل بحث، این سند نداره. مرسل است عن امیر المومنین علیه افضل صلوات المصلین قال یحد الولد اذا قذف والده، یحد الولد اذا قذف والده، ولد قذف پدر کند، والد کند، حد میخوره. ولا یحد الوالد اذا قذف الولد، ولا یحد الوالد اذا قذف الولد. اینم حدیث دوی اون بابه. اون حدیث یک این حدیث دو. این دو روایت از یه نظر از روایت صحیح محمد ابن مسلم هم بهتره، این روی والد بیشتر تکیه کرده، اونجا روی ابن و رجل و اینها تکیه کرده، و خواهیم دید این روایت مخصوصا روایت عامل اسلام والد و ولد و اینها برای بحثی که درباره جد داریم شاید بهتر و مؤثرتر باشه. حالا ما این و این سه روایت وامدهش روایت اولاست، عمل اصحابم بر طبقش هست، بلکه مسئله شاید اجماعی هم باشه. پس اصل مسئله مشکلی از نظر فتوا نداره، ولو اینکه قانون قذف کلیست، اما یه دونه استثناء به مقتضای این دلیل خاص که پشتوانه اجماع یا لا خلاف هم دارد و روایات هم بعضی صحیح است ثابت میشه، این یه دونه استثناء ثابت. این که گفتم مسئله یه ریشه داره، این ریشهش، و اما یه ما شاخ و برگ داره، فروع داره. بریم سراغ فروع مسئله. اول فرقی که داره این هست که اگر مردی زوجه مرده اش رو قذف کند، خطاب به پسرش بگه یبن الزانیه، خطاب به پسر بگه یبن الزانیه، مادرم مرده، هیچ وارثی هم نداره این مادر جز این پسر یا برادرانش، این پسر و برادرانش، وارث دیگه هم نداره. آیا این پسر یا این پسرها میتونن پدر رو حد قصد بزنن؟ چرا به مادرمون، اونم مادر مرده، چرا نسبت بد دادی؟ بازم فتوا بر اینه و ادعای لا خلاف شده که نه، پسر نمیتوانه پدر رو بزنه ولو به خاطر ارثی که از مادر ببره، نمیتونه. چرا؟ مسئله اختلافی درش نیست، به علاوه زیل همون صحیح محمد ابن مسلم تصریح کرده، زیل صحیح محمد ابن مسلم که دیروز خوندیم به این امر تصریح میکنه، میگه و این کان قال لابنهی، این کان اون رجل قال لابنهی یبن الزانیه، یبن الزانیه بگه و امه میته، مادر اگه زنده باشه خودش میتونه حد بزنه، اما امه میته ولم یکن له من یأخذ به حقها منه لها، ولم یکن لها برای اون زن مرده من یأخذ به حقها منه، هیچ کسی که حقشو بگیره نداره الا ولدها منه، مگر پسری که از این مرده، پسر این پدر اگر فقط وارث این باشه فإنه لا يقام عليه الحد، بازم لا يقام عليه الحد، بر این پدر نمیشه حد جاری کنی چون پسر میخواد بزنه بالاخره، لأن حق الحد قد صار لولده، لأن حق الحد قد صار لولده منها، از اون مادر به ارث برده، حالا میخواد پدر رو بزنه، باز نمیشه. صریح روایت فتوا هم که دادن، مخالفی هم که در مسئله نیست، این فرع اولم واضح گذشت. سر دومی که داریم، اگر وارث های دیگری باشن کل اخ و الام، اونا وارثن، مثلا این پسر فرض کنید پسری در کار نبود، یه نسبتی به زن میته گفت این زن زانیه که خداوند جانشو گرفت و منم از دستش راحت شدم، من چه تعبیری کرد، برادر زن هست، خب اون میتوانه قصد بکنه یا نه؟ جواب این است بله، فقط پسر نمیتواند پدر رو بزنه، به قتل برسونه، ولو در مقابل قذفی قتلی. بنابراین اگر برادر این زن داشته باشه، عمویی داشته باشه، یا پسری داشته باشه از غیر این شوهر، شوهری قبلا داشته، این زن پسری داره از غیر این شوهر، این شوهر دوم به پسر شوهر اولی میگه یبن الزانیه، مادرم مرده، خب این پسر میتوانه حق مادر رو بگیره، چون پسر از این مرد نیست که پدرشو بزنه، از مرد دیگری هست. دلیل بر این مسئله این است که اولا این مسئله اقوال مشهوره، بازم بین علما مشهوره، شرط داره که دیگران غیر از پسر میتوانن احقاق حق این زن مرده رو بکنن، علاوه این با زیل همون صحیحه داره، این فرع دومم در زیل صحیحه صریحا آمده، عبارت اینه قالا فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ، اگر برای این زن فرزندی از غیر این شوهر باشه، فَهُوَ وَلِيُّهَا، اون وارث و ولیه، يَجْلِدُ يُجْلَدُ لَه، یعنی حد به خاطر این پسر جاری میشه، یجلدو لهو به خاطر این پسر، و ان لم یکن لها ولد من غیره، ولدی هم نداره، نه از این شوهر نه از اون شوهر، ولی برادر داره، عمو داره، و کان لها قرابه، خویشاوندان دیگری داره، یقومون به اخذ الحد، کسانی هستن که می توانن قیام به حق این بکنن، جلد لهم، بنابراین فقط فرزنده، فرزند از دیگری هم نه، فرزند از این پدر پسر، فقط این استثناءه دیگه، بقیه به هیچ وجه استثناء نمیشه. حالا راجع به بنت میرسیم و صحبت میکنیم. خب اجازه بدید مسئله، اجازه هم مسئله قراباتی که میگن اعمه، ظاهر روایت اعمه، هم نسبی میگه هم سببی میگیره، ولو اینکه ممکنه کسی ادعای به نسبی هم بکنه. اجازه بدید من در فروع مسئله وارد میشم، نسبت به دختر، نسبت به قرابات سببیه. علاوه بر این که روایت تصریح میکنه، مشهورم هست، قانون اولی هم همینه، عمومات اولیه همین اقتضا میکنه. عمومات چی اقتضا میکنه؟ هر کسی قصد کرد و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم ثمانین جلده، هر کی میخواد باشه، شوهر باشه نسبت بزنش باش. ما پسر رو هم اگر دلیل نداشتیم استثنا نمی کردیم،
پسر دلیل خاص داشت. فقط یه دونه استثناء به این عام خورد و اجماع و روایاتی که صریح هست، بعضش هم صحیح هست،
زائد بر اون مقتضای عموماته و ما باید بگیم.
فرع سومی که در این مسئله داریم، لوکان الامر بالعکس،
یعنی ولد والد رو قذف کنه، پسر پدر رو قذف کنه. در اینجا حد جاری میشه.
اینم ظاهراً اجماعیه و علاوه بر این که مقتضای قواعده، منصوص هم هست تو همین روایت سیه محمد ابن مسلم، تو همون داشتی.
ببخشید، تو روایات جعفریات و دعائم داشتیم، نه روایات محمد ابن مسلم. در روایت جعفریات تصریح بود. چی میگفت؟ میفرمود که و ازا قذف والده جلد،
پسر پدر رو قذف کنه جلد. اون یکی هم میگفت ولا یحد الولد اذا قذف والده،
یحد الولد اذا قذف والده.
پس تو صحیحه ما نبود، اما تو روایت جعفریات و روایت دعایم الاسلام این ورش و اون ور هر دو طرف مسئله بود. و علاوه قاعده اولی هم خب همین اقتضا میکنه،
قانون اولی این که بزنیم دیگه، استثناء دلیل میخواد، اگر استثناء نباشه نه.
فرع چهارم، اقارب لو قذف بعضهم بعضا،
پدر پسر بگذاریم،
برادر برادر قذف کرد، یا برادر عمو رو قذف کرد، عمو پسر رو قذف کرد، پسر برادر رو قذف کرد، سلسله مراتب دیگر.
اقاربم لو قذف بعضهم بعضا، باید در اونجا حد جاری بشه. حالا در اونجا روایتی نداریم، نداشته باشیم،
قانون اولی اقتضا میکنه.
لو قذف بعضهم بعضا اقارب،
حد قذف باید جاری بشه، برو برگرد نداره، مقتضای قانون اولیه اینه. ظاهرا اختلافی هم در این مسئله نیست.
پس صدی بر سر راه ما راجب فتوا دادن بر جواز وجوب قذف، وجوب حد نیست.
و اما انما الکلام در فرع پنجم که من عنوانش میکنم، روش مطالعه کنین، راجع به جد، آیا جد به حکم پدره یا نه، آیا نوه میتونه جد و قصد حد بزنه، نوه جد جد و حد بزنه به خاطر قصفی که از خودش مادرش کرد، میتونه؟ آیا فرقی بین جد ابی و امی در این مسئله هست یا نیست؟ که جد ابی بتوانه، جد امی نتوانه. این مسئله شدیداً محل اختلاف است که آیا جد به منزله ابی یا به منزله اب نیست، یا فرق است بین جد ابی و جد امی. مطالعه می فرماید انشاءالله برای شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.